بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. سوره مباركة مرسلات هفت آيه اول خداوند تبارک و تعالی قسم خورد ولی مرسلات عرفن فالعاصفات عصفن و ناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرن و نذرن بعد جواب جزای این جواب این قسم انما توعدون لواقع فرمود قسم به فرستادگان پشت سر هم حالا یا بادها یا ملائکه فالعاصفات و عصفن یا تندبادها یا ملائکهی که به سرعت میان و ناشرات و نشرن یا بادها که پراکنده میکنن ابرها رو یا فرشتگانی که حقایق رو در عالم نشر میدن فالفارقات و فرقا اون فرشتگانی که حق و باطل رو از هم جدا میکنن فالملقیات و ذکرا و اون فرشتگانی که ذکر رو برای انبیاء علیه السلام میارن به عنوان عذر یا نذر حالا اون توضیحش قبلا گفتیم عذر از طرف خدا که به هر حال بیان شد برای شما فردای قیامت عقاب شدید دیگه نگید چرا نذرم که انذار که به هر حال قیامتی هست حسابی هست انما توعدون لواقع آنچه به شما وعده داده شده واقع میشه. یک نکته‌ای در ابتدای این سوره من اشاره کردم حضرت علامه رضوان الله علیه فرمودن که این سوره سوره مکیه سوره مکی تأکید بسیارشون روی موضوع قیامته و این به نظر من یک نکته است، یک نکته در واقع روشی برای تبلیغ که اگر ما میخوایم جماعت غیر متدینی رو متدین کنیم از چه راهی وارد بشیم، چه چیزی به عنوان اولویت برای اونها مطرح کنیم. به نظر من روش قرآن در سوره مکی نشون میده که اولویت موضوع برای این قشر یعنی قشر غیر متدینی که ما میخواییم اونها رو متدین کنیم تأکید روی قیامت. هر چه ما روی قیامت تأکید کنیم به اشکال مختلف موضوع قیامت رو مطرح کنیم و اینها رو به یه شکلی درشون باور به قیامت رو ایجاد کنیم زمینه هدایت اینها فراهم میشه. اگه اینا بپذیرن یه قیامتی وجود داره، این دنیا تمام داستان نیست، انسان با مرگ تمام نمیشه، تازه یه چیزی شروع میشه که اون دیگه پایانی نداره، اون موقع بعد از اونه که میشه بهش گفت این کارو بکن این کارو نکن. تا وقتی اینو باور نکرده، تا وقتی قیامتی رو نپذیرفته، التزام به احکام خیلی معنادار نمیشه. اون باور به قیامته که التزام به احکام رو واقعی میکنه، انسان واقعا ملتزم میشه به احکام. خدا رحمت کنه، البته این کار مشکل باور به قیامت. آقای بهاءالدین رضوان الله علیه یه وقتی رو کرد به یکی از علما، خدا رحمت کنه اون بزرگوار رو، هم مرد بسیار متدینی هم بود اون بزرگوار، و یه دفعه آقای بهاءالدین فهمید فلانی، اون شاگرد آقای بهاءالدینی بود، استاد من بود و خیلی مرد بزرگواری هم بود، خدا رحمتشون کنه، هم آقای بهاءالدینی هم ایشون رو، آقای بهاءالدینی رو کرد بهشون گفت فلانی باور کن خدایی هست. ما تعجب میگنیم که آقای بهاءالدین به این چرا میگه باور کن، این که حتما باور داره، باید به ما بگه. این قول لابد از باب این که به در میگن تا دیوار بشنوه، از اون باور به ایشون میگه. ولی واقعیته، یعنی اون باور به خدا و باور به قیامت باعث میشه که انسان کاری که میخواد انجام بده روش فکر کنه، حساب کنه، هر کاری رو انجام نده، هر روشی رو در زندگی پیش نگیره. در ادامه آیات خدا باز همین داستان قیامت رو ادامه میده، اشاره میکنه به اون شرایط نزدیک قیامت. فاذا النجوم طمست و اذا السماء فرجت و اذا الجبال نصفت و اذا الرسل اقتت. اون زمانی که ستارگان بمس میشن، محو میشن. فاذا النجوم طمست، محو میشن. بمس یعنی محو شدن، که وقتی مثلا یک کتابتی یه چیزی می نویسن، حالا اون قدیم ها که با این جوهرهایی بوده، این جوهرها بعد یه مدتی در اثر نور، در اثر تماس از بین می رفت، محو می شد. می گفتم بمس قمست الکتابه، اون کتابت محو شد. حالا خدا تعبیرش اینه، ستارگان محو می شن. اصلا این مفهوم الان یک کمی اگر کسی اخترشناسی جدید بتونه، اصلا این مفهوم قابل تصور نیست. اصلا یعنی چی با مثل؟ عرض کردم کره زمین یک قباریه در قبال کل این کهکشان ها، میلیارد ها کهکشانی که هر کدومشون میلیارد ها ستاره و هر کدومشون چقدر سیاره دارن. بعد اینا طمست، همشون محو میشه. خدا اینجوری فرموده، گفته نجوم طمست، ستارگان محو میشن، یعنی دیگه هیچی نیست. حالا این چه اتفاقی میخواد بیفته، چه شرایطی میخواد پیش بیاد؟ این اصلا عرض کردم ولی این جمله رو بگی به یک دونه اخترشناس جدید اصلا مفهوم نیست براش. یعنی چی؟ یعنی چی بمس میشه؟ یعنی چی محو میشه؟ یعنی چی میلیارد ها سیاره، میلیارد ها ستاره؟ یعنی چی محو میشه؟ هیچ چی میشه؟ یعنی چی اصلا میشه؟ فیز از نظر فیزیکی اصلا معنا نداره. این قرآن دیگه، این قرآنه. یعنی علم ما نمیتونه همچی چیزی رو الان بعد از گذشت 1400 سال هم نمیتونه، علم ما چنین چیزی اصلا نمیتونه درک کنه، اصلا نمیتونه بفهمه. یعنی چه تمس میشه؟ چون ببینید حتی اون نظریات که تو این اختر فیزیک هست، ببخشید، مثلا تو اختر فیزیک بحثی هست که سیاه چاله ها توی شکل میگیره. خب سیاه چاله ها به ادعای اونها سیارات و ستارگان رو کم کم میبلعند، بعد وقتی میبلعند از بین نمیره، میبلعند یعنی به جرم خود اونها اضافه میشه. فروش اونا به خاطر اینکه به قول معروف گرانششون خیلی بالاست، جرمشون خیلی فشرده است. چون میگن که مثلا اگر زمین رو فشرده کنی در حدی که مثلا اون گرانشی که در سیاه چاله هست، کره زمین به اندازه یه توپ گلف میشه. خب اون فشرد از بین نمیره، ولی کره زمین به اندازه یه توپ گلف میشه، نه اینکه جرمش از بین میره ها، جرم همون جرمه. چون از نظر بحث فیزیک ما یه قانونی داریم که از زمان لاوازیه مطرح بوده، قانون بقای ماده و انرژی، که یه مقداری ماده وقتی از بین میره تبدیل میشه به یه مقداری انرژی. اینجوری نیست که از بین بره یعنی هیچی بشه. و از اون طرف هم چی؟ تمس میشه. حالا تمس میشه یعنی چی؟ محو میشه. محو میشه یعنی چی؟ میگم از نظر فیزیکی ها مفهوم نیست، چون طبق مفاهیم فیزیکی هر جرم، ما یا جرم داریم یا انرژی، به قول معروف یا ماده یا انرژی. این ماده یا تبدیل میشه به انرژی یا به ماده دیگری تبدیل میشه. اون انرژی هم یا تبدیل میشه به یه انرژی دیگه یا تبدیل میشه به ماده. اما این که یه چیزی از بین بره یعنی نه ماده بمونه نه انرژی، این اصلا معنادار نیست از نظر فیزیکی. اون معادله معروف E مساوی MC2 هم که در معادله معروف آینشتاین، اونم E یعنی انرژی، M یعنی مس یعنی جرم، C هم یعنی سرعت نور به توان دو. یعنی یه حجمی از
انرژی مساوی است با یه حجمی از جرم که ضرب بشه در سرعت نور که 300 هزار کیلومتر به توان 2. 300 هزار کیلومتر ضرب در 300 هزار کیلومتر بکنی، اونو ضرب کنی در جرم، یعنی یک گرم جرم رو مثلا در نظر بگیری تبدیل کنی به اون چقدر، که این داستانش خب میدونید این معادله تجربه عملیش تو قضیه بمب اتم بود دیگه. اون سازنده بمب اتم که در امریکا ساخت و بعد تو ژاپن اینا آزمایش کردن در واقع بمب اتم رو تو ناکازاکی و هیروشیما، خب همین بود که با یه مقدار کمی جرم وقتی ما تبدیلش کنیم به انرژی چه انرژی فوق‌العاده‌ای تولید میشه. ولی هیچی از بین نمیره ها، هیچی از نظر فیزیکی، هیچ چیزی در عالم فیزیک از بین نمیره. فیزیک یعنی طبیعت، تو عالم طبیعت از نظر علم فیزیک چیزی از بین نمیره، تبدیل میشه، فقط تغییر میکنه. بنابراین فاذا النجوم طمست بمس بشن ستارگان، یعنی محو بشه. محو بشه یعنی به نظر از نظر فیزیکی اگه مقصود این باشه که یعنی هیچی که اصلا فیزیک معنی تبدیل میشه به یه چیز دیگری، اون یه بحث دیگه است، اون معنا داره. فیزیک میگه من اینو میفهمم، اونو نمیفهمم. البته اینکه فیزیک نمیفهمه معناش این است که بس غلطه ها، علم ما اینقدره. عرض کردم بارها این افسانه رو قصهش عرض کردم. ببینید وقتی داستان ماده و انرژی تاریک مطرح شد اصلا همه عالم فیزیک گفتون برو بابا این قصه ها چیه، قصه است اینا، افسانه است اینا. گفتن اینا افسانه، یه چیزی بافتید شما. بعد که آمد شواهد فیزیک، البته اینم شواهدش تو اختر فیزیک پیدا شد، شواهد اختر فیزیکی پیدا شد، یعنی یه چیزی تو آسمون ما مشاهده کردیم که هرچی با این علم خودمون اونو میخواستیم تحلیل کنیم نمیتونستیم. بعد گفتن آقا اگه فرض کنیم ماده تاریک وجود داره میشه اینو تحلیل کرد؟ بعد دیدن آره میشه. گفتن خواست این دلیل میشه ماده تاریک وجود داره، چون ما هیچ راهی برای تحلیل واقعیت غیر از پذیرش ماده تاریک نداریم. بعد بحث انرژی تاریک مطرح شد که خب اونم دوباره قصه دوم بود، اونم همینطور. بعد کار به جایی رسید که عرض کردم یه فیزیکدان معروف فرانسوی توی یکی از مستندهایی که تو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نشونش دادن این مستنده، آمد گفت من با شرمندگی باید سرمون بندازم پایین عرض کنم که ما قبلا فکر میکردیم همه ی عالم ماده رو مثلا به یه معنایی بهش علم داریم، اما اون علمی که ما داریم به کمتر از 3% عالم ماده است. بالای 97% عالم ماده یا 93% عالم ماده، حالا من درصد جلان یادم رفته، یا 93 گفت یا 97، گفت بالای 93 یا 97% عالم ماده، ماده و انرژی تاریک ما هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم، فقط میدونیم هست اما چیه ما نمیدونیم. حالا اینکه طمست از نظر فیزیکی معنا داره به این معنا که تمام این ستارگانی که ما میبینیم که اینا جز عالم ماده روشنن به اصطلاح تبدیل بشن به ماده تاریک. ماده تاریک دیگه ما نمیبینیم، ماده تاریک الان همین الان هست. میگن همین عالمی که الان ما توشیم 93% حالا اگر حد اقلش این درصده 93%، چون من عددش شدم رفته 93% همین جایی که الان توشیم ماده تاریکه، ولی ما هیچی اینو حس نمی کنیم، نه میبینیم نه اثری ازش داریم، نه روی هیچ چیز زندگی ما ظاهرا تأثیر نداره. یعنی امواج رادیویی، تلویزیونی، هر چی که ما داریم که ما باهاش با ابزارامون میتونیم اون رو مشاهده کنیم به ظاهر هیچ تأثیری نداره. حالا ولی واقعا شاید تأثیر داره، ولی ما نمیتونیم بفهمیم، ما نمیتونیم بفهمیم. که حالا من حتی تو بحث جنم گفتم من قبلا تصورم این بود که جن از عالم مثاله، خیلی هم روی این تأکید داشتم، ولی وقتی واقعش آیات قرآن رو دیدم دیدم نه نمیشه اینو گفت، جن عالم مثال نیست، جن حتما امر مادیه، ولی طبق اون چیزی که تو آیات اومده جن باید تو عالم ماده تاریک باشه، تو عالم ناپیدای ماده باشه، نه تو عالم پیدای ماده، اون تو عالم ناپیدای ماده است. خب فاذا النجوم طمست. بعد یه نکته ای رو علامه اینجا فرموده که حالا من بارها عرض کردم اینو، میگه ببینید اصلا خصوصیاتی که در روز قیامت و بعدش اتفاق میفته برای مایی که تو این دنیای امروز داریم زندگی میکنیم، تو این عالم داریم زندگی میکنیم، اصلا مفهوم نیست. میگه اصلا این یه نظام دیگریه، ما اصلا نمیتونیم اینا رو بفهمیم، چون که اون چیزی که ما داریم اینجا با اون چیزی که اونجا داره توصیف میشه اصلا قابل مقایسه نیست. اینجا همه چیز پیر میشه، کهنه میشه، از بین میره، اونجا هیچ چیز پیر نمیشه، کهنه نمیشه، از بین نمیره. اینجا هر چیزی یه زمانی هست، یه زمانی میره تبدیل میشه به یه چیز دیگری، اونجا یه چیزی از بین نمیره. اینجا آدم خسته میشه، اونجا خستگی نداره. اینجا آدم مریض میشه، هر دستگاهی وسیله‌ای خراب میشه، اونجا هیچ چیزی خراب نمیشه، مریضی وجود میره. اینا ما نمیتونیم اینا رو بفهمیم. و از سماع فرجت، آسمان شکافته میشه. جناب شیخ همین یه کلمه رو میگه رد میشه، یه چی بگه آخه؟ آسمون شکافته میشه دیگه، چه صیغه‌ایه؟ آسمون شکافته میشه یعنی چی؟ جای دیگه هم داریم از سما ان شقت، شق و سما، میگه سما یه امریه که شکافتنی باشه. ببین اینا از اون چیزاییست که دست بعضی ها بیفته میگن این تابع نجوم قدیمه. خب نجوم قدیم تصورشون این بود که آسمان یه سقف شیشه ای ماننده که این ستارگان مثل میخ توش کوبیده شدن. خب توی اون مفاهیم از سما و فرجت معنا داشت آسمان شکافته بشه، یعنی این سقف باز بشه. اما تو مفاهیم امروز ما آسمون چی هستن؟ چی به نام آسمان؟ آسمون ما اگه نگاه میکنیم یه آسمونی هست دیگه، ولی آسمون که ما میگیم در واقع چیه؟ هیچ چیز خاصی نیست اونجا غیر از کره زمین و جو کره زمین و کره ماه و کره خورشید و و یا حالا اون وسط بین اینا. قبلا تصور این بود که مثلا در فواصل بین ستارگان، حالا در نجوم همین جدید، چون خود نجوم جدیدم دائم پیشرفت میکنه دیگه، تصور این بود که در فواصل بین ستارگان و سیارات هیچی نیست، هیچی نیست. خب یعنی به اصطلاح فیزیکی میگفتن خلع. البته میدونید که توی فلسفه میگن خلع محاله، تو فلسفه میگن خلع محاله، اون بحث عقلیه، ولی اینا میگفتن این خلعه. بعد میگفتن خلع که ما میگیم ولی یعنی خالی هم نه، ولی دیگه مثل خالیه، هیچی نیست. امروز خب علم ما پیشرفت کرده، ابزارهای ما پیشرفت کرده، ما متوجه شدیم که واقعا در فضای بین ستارگان و سیارات خلع به اون معنا نیست. میلیاردها ذرات و تشعشعات و چیزهای مختلفی اونجا حالا ما مشاهده میکنیم، میتونیم مشاهده کنیم. حالا چیزهای دیگه ای که ما الان بحث عرض کردم، ماده تاریک و انرژی تاریک، که ما علم فیزیک امروز جز مسلمات میدونه، یعنی ماده تاریک و انرژی تاریک جز مسلمات فیزیک امروزه. چیزی که 100 سال پیش افسانه تلقی میشد، مسخره میشد، الان جز مسلماته. و بارها این جمله عرض کردم، یه وقتی هم یه فیزیکدانی اومده بود تو تلویزیون هم اینو گفت، من البته قبلا چند بار گفته بودم، بعد ایشون اومد تو تلویزیون گفت، یکی از حالا کسانی که بعد از من تو دانشگاه صنعتی درس خونده، بعد ایشون گفت که اگه کسی امروز بتواند اطلاعی راجع به ماده یا انرژی تاریک از نظر علمی ثابت بکنه، جایزه نوبل فیزیک رو بهش میدن، چون این لبه علمه. الان ما همه دنیا دارن، تمام مراکز تحقیقاتی فیزیک به یه معنایی دارن کار میکنن، ببینن چیزی از ماده یا انرژی تاریک میتونن به دست بیارن، هیچی هنو به دست نمیاد. خب الان ما فهمیدیم که بس بین سیارات اون خلعی که ما فکر میکردیم نیست. یه جورایی الان ما اینجوری عالم ماده رو میبینیم. ببینید عالم ماده یه عالمیست، حالا یک کم بشه تصورش کرد، میلیاردها کهکشان، کهکشان که هر کهکشان میلیاردها ستاره و هر ستاره میتونه منظومه ای داشته باشه، حالا چقدر سیاره. ولی تمام این پره، این عالم ماده از ماده و انرژی، حالا یا ماده و انرژی روشن به اصطلاح یا ماده و انرژی تاریک، یعنی همش پره. حالا اگر اینجوری تصور کنیم، از سما و فرجت معنا پیدا میکنه، یعنی این آسمونی که پره، ولی ما فکر میکنیم خالیه چون هیچی نمیبینیم یا ابزار ما چیزی ازش به دست نمیاره، ولی این پره. الان که میگیم پر از ماده تاریک و انرژی تاریک و حالا چیزهای دیگه هم، حتی ما رو عرض کردم ذرات و انباجی که ما میتونیم درک کنیم هست. حالا این آسمون فرجت، یعنی این باز میشه. باز میشه یعنی چی بازم؟ یعنی یه فضایی پیدا میشه که هیچی توش نیست. یعنی فرجت به این معنا الان اینجوری که من گفتم، حالا عرض کردم رو نجوم قدیم، یعنی اون سقف شیشه‌ای میشکنه. خب الان که دیگه ما میگیم اونا حرفا که دیگه خنده داره، کسی که سقف شیشه‌ای که دیگه خنده داره، این همه دانش ما پیشرفت کرده، ما میدونیم این حرفا دیگه الان افسانه است. خب اگر اینی که من میگم نجوم جدید داره برای ما تصویر میکنه یه جهانی پر از ماده و انرژی، حالا آسمون شکافته میشه، یعنی چی میشه؟ یعنی یه جایی پیدا میشه که نه ماده هست توش نه انرژی. آره این هم چی چیزی؟ ما چه نیم و از الجبال نصفت. گفتن نصفت یعنی این کوها که رو زمینه یه جوری میره، به تعبیر جناب شیخ، لا یبقا لها فی الارض اثر. حالا بخوب مثلا فارسی بگیم یعنی صاف میشه، صاف میشه کوها، صاف میشه کوها، صاف میشه. خب حالا ما در تصور مثلا عادیمون میگه کوه صاف میشه، این قابل نداره. مثلا یعنی این کوه مثلا فرض کنم مثلا اینکه خاک برداری کنن، خاکشو بریزن این بر اون بر، صاف میشه اینطوری مثلا. ولی خب از نظر زمین شناسی صاف شدن کوه ها یعنی زمین دیگه کاملا مسطح میشه. آره مثلا دیگه همه کوه ها از بین میره. خب از نظر زمین شناسی مفهوم نیست، بازم مفهوم نیست. آخه ببینید عرض کردم مثلا همینجوری توی نگاه ما، مثلا نقاشی که چهار تا خط اینجوری بالا کشیدی شده کوه، حالا اینا رو صاف می‌کنی کوهاش میره. خب این بله در حد تصور مثلا نقاشیه، ولی چند از نظر زمین شناسی کوه‌ها این صرفاً یه مثلا یه جایی نیستن که یه پشته خاک رو هم ریختن شده کوه، نه یه داستان دیگه است. از زیر یه اتفاقی افتاده این در آمده بیرون، جوری نیست که این خاک ریختن اونجا شده کوه، مثلا این که نیست. این از زیر یه اتفاقی افتاده، از پوسته های زیرین زمین این اتفاق افتاده، ولی صاف میشه یعنی کل سیستم زمین تغییر میکنه، کل سیستم زمین عوض میشه که این بتونه صاف بشه. اینجوری نیستش که مثلا بگی خب میزنی اینجاشو میبری خاکشو میریزه اونجا. حالا این در حد درس کردم، یه تصور کارتونیه، یه تصور کودکانه است، اینجوری نیست. پس الان همین سه تا جمله، از نجوم دو مثل مه، از سما فرجت باز، الجبال نصفت مه صاف. بعد از اینا و از رسول اقلتت، فرستادگان و زمان بهشون داده میشه، توقیت اقلتت یعنی زمان براشون تعیین میشه، حالا وقتشه، اون زمانشه. و از رسول اقلتت، زمانی که فرستادگان براشون زمان تعیین میشه که دیگه حالا وقتشه، یعنی وقتی اون اتفاقات میفته نجوم محو میشن، آسمان شکافته میشه، کوه ها صاف میشن، اون موقع فرستادگان بهشون زمان اعلام میشه، براشون زمان وقت تعیین میشه. حالا اقتت رو بعد شیخ توضیح داده، اقوال اشاره کرده، ولی مفهومش این چی برای چی؟ اوقتت برای چی؟ وقت تعیین میشه برای چی؟ لأی یوم اجلت، شما برای چه روزی مهلت داده شده بودید؟ تعجیل با همزه یعنی مهلت دادن، تأخیر انداختن. در عربا میگن اینکه امام زمان ظهور نمی کنه تقصیر ایرانی هاست، یعنی ایرانی ها میگن عجل علا ظهورک، این عجلی که ایرانی ها میگن با همزه میگن، یعنی تأخیر بنداز، تأخیر بنداز، وقت بده. بعد میگن این ایرانی ها تقصیر دارن، اینا بلد نیستن تلفظ کنن، عجل تلفظ میگن، همه میگن تأخیر بنداز، همش دعاشون اینه. حالا لأی یوم اجلت، برای چه روزی شما مهلت داده شدی؟ اون همه اون داستان از رسول اقتت، زمان بهشون داده میشه، لأی یوم اجلت، برای چه زمانی، برای چه روزی شما مهلت داده شدی؟ بعد خود خدا در آیه 13 بیان میکنه لیوم الفصل، برای روز جدایی، روز از هم گسیخته شدن، که حالا این توضیحش بماند باز برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.